هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید، یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم دستشویی کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان ساعت 13:15 هر روز با شما صحبت میکنم. خب ما میخوایم به یه واقعه جالبی اشاره کنیم که میرسه به ادوار بعد، یعنی به زمان ما میرسه. ماجرای مسموم کردن حسین قلی خان بختیاری، ایلخان بزرگ ایل بختیاری، خیلی جالبه. خب ناصرالدین شاه تعدادی بچه داشت، بهتون گفتم که یکی از این بچه ها عرض شود که مظفرالدین میرزا بود که از خانواده قاجار بود، مادرش هم از خانواده قاجار بود. بزرگتر از او یک عرض شود که شاهزاده بود به نام مسعود میرزا ظل السلطان، که اول بهش گفتن یمین الدوله، بعد اسمشو کردن ظل السلطان. این القاب مثل اسم خانوادگی بود. ظل السلطان یعنی سایه شاه. تصاویرش هست در کتابهای مربوط به دوران قاجار که کاخ گلستان چاپ کرده، مرکز اسناد چاپ کرده. تصاویر این هست، این دو چشم بود، یه چشمش کمی چپ بود که بعدا عمل کردن، یه دکتر از آلمان آوردن، دکتر چشم، و دوچیه چشم اینو که نزدیک بود کورش کنه برطرف کرد. ظل السلطان مادرش خانم عفت الدوله بود، شاهزاده نبود، سلطنت به عرض شود که ظل السلطان نمیرسید، در حالی که بزرگتر از مظفرالدین میرزا بود. من گفتم چندین ولیعت ناصرالدین شاه در برنامه قبل گفتم فوت کردن. اینا که فوت کردن، ناصرالدین شاه میگفت من شانس ولیعت ندارم، که یکیشون امیر قاسم میرزا پسر جیران خانم، خدیجه خانم جیران فروغ السلطنه بود، یکی دو تا هم از سایر شاهزاده خانوما بود، هیچ کدوم زنده نموندن، در پنج ماهگی، یک سالگی، پنج سالگی میمردن. ناصرالدین شاه به این فکر رسید که اصلا ولیت انتخاب نکنه، چون هر کسی رو به عنوان ولیت انتخاب کرده مرده، سه چهار تا مرده بودن. بالاخره ناصرالدین شاه مظفرالدین میرزا رو که ضعیفم بود، بیمارم بود، اینو به عنوان ولیتی انتخاب میکنه، که خیلی ضعیف النفس بوده، ترسو بوده. ولی مادر شاهزاده خانم شکوه دوله عرض شود یا شکوه سلطنه از قاجار بوده، در حالی که مادر سلطان مسعود میرزا ظل السلطان عفت الدوله نامونشانی نداشته. ظل السلطان در سر آرزوی سلطنت داشت. شما اگه میخواید کتاب ظل السلطان رو بخونید، سرگذشتش، حسین سعادت نوری خدا بیامرزه، یکی از دانشمندان بیبدیل ایران بود، مترجم بود، نویسنده بود. منم یک کتابی به نام گنج خسروی نوشتم، سرگذشت گنجهای ظل السلطان. معروف که ظل السلطان 29 عرض شود کوزه بزرگ مال دوران ساسانیان رو که در دوران یزگرد سوم پنهان کرده بودن در یه غاری نزدیک اصفهان به دست آورده، و اینا رو همه رو فرستاد به انگلستان. در بانک انگلستان این سکه های طلا یا عصر ساسانی در اونجا بمونه. یک کشتی عرض شود که انگلیسی که بین فرانسه و انگلستان داشته دریانوردی می کرده، در سال 1917 یا 18 به وسیله زیردریایی آلمان اجدر میخوره. بهرام میرزا مسعود پسر ظل السلطان با تمام این گنج خسروی که اینها در صندوق‌های محکم بود، اینا همه میره به اعماق دریای مانش. دریای مانش بین انگلستان و بین فرانسه واقع است و طولش هم زیاد نیست، عرضش هم زیاد نیست. عجیبه که زیر دریایی آلمان اومده بود اونجا. من ماجرای اینا همه رو نوشتم که بعد زلد سلطان دیوانه میشه، چون زلد سلطان خیلی آدم ظالمی بود، مردم رو اذیت میکرد، میکشت، از مردم پول میگرفت، چش در میآورد، شکم پاره میکرد، خیلی آدم عرض شود که فاسد و فاجر و ظالم و جنایتکاری بود. شود که زلال سلطان در سر آرزوی سلطنت داشت، اما عرض شود که جرأت نداشت. یکی از کسانی که با وی ملاقات کرده لورد کرزینه، جورج ناسانیل کرزین، خبرنگار روزنامه تایمز، اشرافزاده انگلیسی، یک سال ایران بوده 1889، رفته اینو دیده و نوشته خیلی آدم قسیل قلبیه، دستور کشتن میداد، دستور گوش بریدن میداد، دستور چشم در آوردن میداد. آخرم ناصرالدین شاه بهش گفتن که این میخواد کودتا کنه، یه برنامه‌ای داره، میخواد شما رو براندازه. و حتی دو سه جا گفته بود که انشاءالله ما ایران رو دو قسمت میکنیم، شمالش مال مظفرالدین میرزا تحت الحمایه روس، جنوبش هم مال من تحت الحمایه انگلستان. یه چنین آدم جاه طلب بی وجودی بود که آدم بگه کشورم رو من تقسیم کنم برای اینکه پادشاه بشم در اصفهان. ولی آدمی بود، چون مهابت داشت، چون شقاوت داشت، ناصرالدین شاه تقریبا 44 ایالت و ولایت رو به این واگذار کرده بود. باور کنید 44 ایالت، ما ایران 4 تا ایالت داشت، ولی فارس و اصفهان دست این بود و خیلی از ولایات، حتی تا کردستان زیر نظر ایشون و اون نایب الحکومه‌ای بود که از اصفهان اعزام میکرد. بسیار آدم خوشگذران، بسیار آدم عیاش، هر چی که شما بخواید تصور کنید، یک حاکم مستبد. کتابش هم در اومده. یک نفر آلمانی بوده در اصفهان به نام ارنست هولستر. آلمانی ها رو موقع شرکت عرض شود هندو یوروب استخدام میکرد، چون اروپایی ها سخت بود زندگی در ایران. تلگرافخانه هندو یوروپ برای این افتتاح شده بود که بین هندوستان و عثمانی ارتباط تلگرافی ایجاد کنه. هولستر آلمانی ابتدا جزو کمپانی هالسکه بود، هالسکه آلمانی بود، شریک هندو یوروپ بود، هندو یوروپ انگلیسی بود. بعد هالسکه میره کنار، هولستر میمونه در اصفهان. هولستر در اصفهان میمونه 40 سال در اصفهانه، زن ارمنی میگیره. بهترین آلبوم درباره ارامنه اصفهان هولستر عکس برداری کرده از همسرش، از مادر همسرش، پدر همسرش، خانواده ارامنه اصفهان که از زمان شاه عباس اینا رو از جلفا آورده بود به اصفهان، کوچانده بود به اصفهان برای اینکه عثمانی ها اینا رو اذیت میکردن. عرض شود حضور انورتون که زلد سلطان حاکم اصفهان بود. از بس این آدم کم جنبه‌ای بود، دید هر کی که میره اصفهان عاشق اصفهان میشه. حتی ناصرالدین شاه یه بار گفته بود که من آرزو دارم پایتخت رو ببرم اصفهان، چون تهران در مقابل اصفهان چندان شهرت و عظمتی نداشت، اصفهان نصف جهان. خب فکر کنید زمان صفویه از سال 1000 تا سال 1135 عرض شود که اینجا پایتخت ایران بود. خدا بیامرز شاه عباس چقدر اینجا را آباد کرد، چقدر بزرگش کرد. این میدان نقش جهان یکی از میادین بزرگ جهانه. بازار قیصریه را درست کرد، امارت عالی قاپو را درست کرد. همه اینها نوشتند کسانی که اومدن ایران درباره شاه عباس و اهتمامش به اینکه این شهر نصف جهان، و دو تا جاده هم ساخت به طرف مازندران، جاده های عالی که به دریای خزر دسترسی داشته باشن، و میرفت اونجا. خب زلال سلطان حاکم اصفهان شد، کردستان هم تحت ریاستش بود، از هر نظر بدتینه بود. مظفرالدین شاه از این بد میگفت، دوره ولیتی گفت چشم کلاغ و کبوتر رو به اصطلاح کور میکرد، اینا رو پرواز میداد. خب این برادر من خیلی آدم شریر و خبیثیه. گفتن چرا؟ گفت آقا چشم کبوتر رو کور میکرد، چشم کلاغ رو کور میکرد و اینها رو تو آسمان رها میکرد. یه شمشیری ساخته بود، شمشیر مرصع، روی دسته آن دو کلمه مظفرکش رو حک کرده بود که من مظفرالدین میرزا رو میکشم و جانشینش میشم. البته موقعی که ناصرالدین شاه کشته میشه ایشون روشش عوض میشه، یه تلگرافی مخابره میکنه برای مظفرالدین میرزا. چرا بد نگریم، چرا خوش نخندم، که دریا فرو رفت و آفتاب برآمد. یعنی میگه دریا یعنی پدرم رفت، دریا عرض شود که مثل آفتابا که میاد بالا، آفتاب برآمد، دریا فرو رفت و من باید گریه کنم برای مرگ پدرم و خوش بخندم برای اینکه آفتاب وجود مظفرالدین میرزا عرض شود که برآمده. یه تلگراف چاپلوسانه به مظفرالدین میرزا میکنه که من خوشحالم که شما سلطنت رو به دست آوردید، گریانم به خاطر مرگ پدر. هیچ قیامی هم نمی کنه. همه انگلیسی هم تعجب میکنن، روسا هم تعجب میکنن. سفیر روس میگه من باور نمی کردم که این شکلی به اصطلاح اظهار عرض شود که ارادت بکنه. این اصلا سلطنت برادرش رو قبول نداشت. یه روزم شاه اینو صدا میکنه، ناصرالدین شاه چند تا کشیده بهش میزنه، اون شمشیر میگه مظفرکش از دستش میگیره، میگه این شمشیر رو له کنید، از بین ببرید، دیگه این فضولی ها نباشه. مظفرکش چه؟ این صحبت ها چیه؟ خب حسین قلی خان بختیاری پس از تلاش های زیاد مقام ایلخانیگری ایل بختیاری رو به دست میاره. تا همین جا یادتون باشه، تا برنامه بعدی بگم که زلال سلطان با این چه میکنه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
زینت و سادات علویه همایونی. متولد سال 1296 هجری خورشیدی در دیار نصف جهان، فقیه و مجتهد معاصر شیعه و از شاگردان بانو امین اصفهانی، پدرش سید رحیم همایونی و مادرش سلطان آقا همایونی بود. سلطان آقا مادرخوانده همسر بانو امین بود که پس از فوت سید محمد تقی امین با سید رحیم ازدواج کرد. زینت و سادات دومین فرزندش بود. بانو امین و سلطان آقا از دوستان نزدیک همدیگه بودند. به همین جهت زینت و سادات از شاگردان ویژه بانو امین شد. او اولین شاگرد بانو امین بود و 50 سال شاگردی بانوی اصفهانی رو کرد.
اسمم زینت و ساداته. پدرم سید بودم. تو خونه متوسطم به دنیا آمدم. به خوبی هم الحمدلله زندگی کردم. در سن یاشون و یا 17 سال که سنهی 13 و 14 میشه من رفتم خدمت حضرت خانم و درسای ایشون رو خوندم.
هنگام وفات بانو امین تنها کسی که بر بالین او حاضر بود بانو همایونی بود. زنده یاد زینت و سادات علویه همایونی، مشهور به بانو همایونی.
این قد زمان با حال فرق داشت. چه نمیذاشتن دختر را برن تو دبیرستان، چه مرد درس میده.
در سال 1343 به عنوان اولین دانشجوی زن رشته الهیات در دانشگاه تهران پذیرفته شد. یک سال بعد با اجازه بانو امین اولین حوزه علمیه زنان در ایران و با نام مکتب فاطمه تأسیس کرد.
بعد خودم اینطور نمون که بیتونم شاگرد قبول کنم، اما به فشار ایشون ما چند تا شاگرد تو منزل ما تربیت کردیم. تقریبا مثلا اقل در سطح اولیا رو. بعدش که گفتم اگه شما یه منزلی تهیه کنید من میتونم که زحمات شما رو شاگرد بتونم جبران کنم.
در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز. رادیو جوان.
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو، زربانو.
برفتیم و به خواستن رسیدیم. رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. ملک الشعرا بهار رو میشناسید؟ محمد تقی بهار رو میگم، همون که شعر معروف دماوندیش رو در کتابهای مدرسه خوندید. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. شاعر معاصر بود. همین اخیراً اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول زندگی میکرد. ملک الشعرای بهار شعری داره با این مضمون که میگه اگر پند پدر رو گوش ندی، روزگار تو رو پند میده. اما پند روزگار خیلی تلخ و جانگزاست. این مضمون رو در ادبیات عامه هم داریم. در نصیحت‌های کودکی حتما شنیدید که میگه اگر از پدر کتک نخوری از روزگار کتک میخوری، اما سیلی روزگار خیلی درد داره. یا مثلا شنیدید که میگن تفاوت روزگار و معلم اینه که معلم اول تربیتت میکنه و اگر گوش ندی تنبیهت میکنه، اما روزگار اول تنبیه میکنه و بعد بهت درس زندگی میده. پس بهتره که به حرف معلم گوش کنیم، به حرف پدر و مادرها گوش کنیم تا روزگار ما رو تنبیه نزنه و سیلی از روزگار نخوریم. ملک الشعرای بهار با همین مضمون ها دو بیت داره که میخوام براتون بخونم. میگه هر که کمتر شنید پند پدر، روزگارش زیاده پند دهد. وان که را روزگار پند نداد، تیر زهرا داده پند دهد. میگه اگر کسی حرف پدرش رو گوش نده روزگار به او پند میده، و اگر کسی روزگار بهش پند نده اون دیگه تیر زهراب داده شده به اون پند میده، یعنی زمانی که دیگه میمیره و هیچ آثاری از خودش بر جا نمیذاره. اما این مضمونی که امروز گفتیم و ارجاع دادیم به ملک الشعرا بهار خیلی جدید نیست. وقتی قابوسنامه رو باز می‌کنیم، نوشته شمس المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشنگیر ابن زیار اومده، چون مرد خود نیک و بد خیش نشناسد و اندرز دوستان نیز گوش نگیرد، او را بگذار و امید نیکی از وی ببر. چه دیری نپاید که به تپانچه پیش آمدهای روزگار گرفتار آید. اگر کسی خودش حواسش به زندگیش نباشه و به اندرز دوستانش هم گوش نده دیگه بهش امید نداشته باش، چرا که روزگار سیلی بر گوش او خواهد نواخت تا حساب کار بیاد دستش. امیدوارم هیچ وقت دوستان مشفق و پدر و مادران رو فراموش نکنیم و همیشه پای صحبت‌های اونا بشینیم تا به تپانچه روزگار گرفتار نشید.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان. هر جا هستید انشالله که سلامت پیروز باشید. خیلی وقتا همه ما مثلا مراجعه می‌کنیم به نونوایی و در واقع اعتراض می‌کنیم چرا این نون یه مقدار رنگ سیاهه، چرا خشکه، زود خشک میشه، زود خراب میشه، چرا مثلا خمیر به خوبی پخته نمیشه، و نانوا هم جواب میده خب اون آردی که به اون دادن این کیفیتو داشته. در خدمت یکی از تولید کنندگان آرد هستیم. سلام از من خدمت شما، وقتی عالی بخیر. بفرمایید چه توضیحی است در مورد این مقدمه‌ای که من گفتم؟
سلام و عرض ادب خدمت شما. در واقع و در کارخونه های آرد به دلیل اینکه گندم های ورودیشون از چه کیفیتی برخوردار هست، ما آرد تولید میکنیم. ممکنه که یه وقتای آرد ها بسیار قوی باشن و به اصطلاح
قویه یعنی چی؟
یعنی که گلوتن بسیار بالایی دارن و اصطلاحی که نونوایا به کار میبرن جر بودن هستش. وقتی خمیر رو میکشن دوباره جمع میشه. اینها در واقع آرد بدی نیستن، فقط زیادی قوی هستن. و از اون طرف ما آردهای ضعیفی داریم. زمانی که گندمهای ضعیفی رو ما بخوایم باهاشون آرد تهیه بکنیم اتفاق میافته و باعث میشه که خمیر شل باشه و نتونه نون باباش کار بکنه.
یعنی اون نوع آبیاری که یا مثلا نگهداری که از گندم شده باعث میشه کیفیت بالا پایین بشه یا زمین جای کشت؟
نه، در واقع به نوع واریته خود گندم بستگی داره. ما گندم های قرمز داریم و گندم های سفید که بخش اعظمی از گندم های داخلی ما گندم های سفید هستن که ما به صورت اختلاطی با گندم های قوی میایم آرد های مناسب با خبازی رو تولید میکنیم.
خب خیلی وقتا حتما شنیدی که میگی زیاد آرد نباید مثلا زیاد سفید باشه، اونو نخرید. چرا؟
آرد سفید در واقع آرد خیلی بدی نیستش، ولی به خاطر که مصرف روزانه همه افراد نان هست و هر روز داریم مصرف میکنیم، بهتر نان سبوسدار باشه که از فیبر بالاتری برخوردار هست و تیره هستش و میتونه یه سری مواد معدنی رو به بدن وارد کنه.
شما که تخصصتون اینه، خودتون چه نوع نونی رو مصرف میکنید؟
من میخوام مصرف بکنم نون سنگک استفاده میکنم.
بعد ظاهر سنگک مثلا چطوری باشه نسبت به بقیه سنگک بهتره؟
اگه تیره تر باشه خب بهتره. البته تیرگی همیشه خوب میتونیم بگیم شاید نباشه، زمانی هستش که تخمیر درستی داشته باشه، یعنی نونها تخمیر زمان تخمیرشون بیشتر باشه، زمانی هستش که از کیفیت بالاتری از نظر تغذیه‌ای برخوردار هستن.
سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز رشد رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات